رسیدیم به ساعت 19 و زمان پخش برنامه مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی. دعوت میکنم با این برنامه زنده همراه باشید.
الو، بفرمایید.
خاطر توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان، اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟ می‌خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما سرفصل های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. ادامه افهامات در خصوص تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی. مناطق آزاد به سر توسعه بازرگانی یا سوداگری سودجویان. راهکارهای ایجاد شفافیت در انتخابات. و موضوعات دیگری که انشالله در خلال برنامه بدون خط خوردگی تا ساعت 20 تقدیم حضور شما خوبان خواهد شد. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان ارجمند رادیو گفتگو 3010-35 سامانه پیامکی ماست. از طریق سامانه 162 رسانه ملی هم میتونید نظرات خودتون رو در خصوص برنامه بدون خط خوردگی با ما مطرح کنید. یاسر برخورداری، کارشناس مسائل سیاسی، گفت کشورهایی که در حوزه کشورهای باشگاه تحریمی امریکا هستن از طرح صلح هرمز استقبال میکنند، اما تصور میکنم کشورهای حوزه خلیج فارس به غیر از قطر استقبالی نکنند. یاسر برخورداری در گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی رادیو گفتگو افسود ایده صلح یک ایده فعال صلح گرایانه است و ما پس از راهبرد صبر استراتژیک به ایده مقاومت فعالانه رسیدیم. لذا تصور میکنم بحث صلح هرمز و ائتلاف امید نیز نشأت گرفته از آن راه برده است. رئیس جمهور کشورمون گفت امریکایی‌ها پیغام داده بودند در فضای تحریم مذاکره می‌کنیم، اما ما نپذیرفتیم که مذاکره به این شکل برگزار شود. حسن روحانی پس از بازگشت از سفر نیویورک در جمع خبرنگاران در فرودگاه مهرآباد افزود یکی از موضوعاتی که در نیویورک مطرح شده بود این بود که همه مشکلات به لجبازی طرف ایرانی مربوط می شود و امریکا آماده مذاکره است و اصرار به مذاکره دارد و حتی مقامات امریکایی به همه سران اروپایی و غیر اروپایی پیام داده بودند که برای مذاکره آماده اید. ساعت 19:04 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برنامه بدون خط خوردگی رو شنونده باشید.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
خب، در اولین بخش گفتگوی نگاهی خواهیم داشت به ادامه ابهامات در خصوص تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی که هفته گذشته به حال کلیاتون در مجلس به تصویب رسید. آقای بیژن پناهی‌زاده معاون خانه صنعت معدن و تجارت ایران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. جناب پناهی‌زاده سلام بر شما، شبتون بخیر.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای دکتر کاظم دلخوش هم عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس قرار هست ارتباطشون با ما برقرار بشه. گفتگو رو با جناب پناهی‌زاده آغاز میکنیم. آقای پناهی‌زاده، خب در همین چند ماه اخیر که خب بحث تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی خیلی جدی شد و به هر حال به صورت طرح هم در مجلس پیگیری شد، مخالفت‌های زیادی مطرح می‌شد با توجه به شرایط فعلی که ما در اون حضور داریم، یعنی در اقتصاد ملی که بر ترتیب وزارت تجارت از نگاه منتقدان میتونه فرصت بیشتری رو برای در واقع واردات به کشور ایجاد بکنه، در حالی که ما در شرایط تحریم هستیم و حداقل به حال آورده های ارزی خودمون رو باید اختصاص بدیم به کالاهای اساسی و کالاهایی که ضروری است برای جامعه. اگر ما بخوایم به سمت واردات به حال کارهای غیر ضرور حرکت بکنیم که حتما با بستر وزارت تجارت و بازرگانی این امر تسهیل خواهد شد، میتونه آثار زیانباری رو برای اقتصاد ملی به دنبال داشته باشه. با این وصف به هر حال کلیاتش به تصویب رسید در مجلس شورای اسلامی. از نگاه شما آیا وزارت تجارت و بازرگانی، یعنی فعالیت‌های حوزه بازرگانی، اگر به صورت یک وزارتخانه وزارت صنعت منتزع بشه میتونه کمک بکنه در این شرایط که ما به طور مثال یکی از مشکلات اساسی که در حوزه توزیع کالا در کشور داریم مثلا از طریق وزارت تجارت و بازرگانی حل بشه؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم که وزارت صنایع معادن سابق و وزارت بازرگانی به علت اینکه تصمیماتی گرفته میشد جزیره‌ای طی سالها دهه‌های گذشته و یک وزارتخانه از بخش تولید حمایت میکرد و یک وزارتخانه از بخش واردات یا صادرات که همون بازرگانی باشه، خب دغدغه هایی بوده، اشکالاتی بوده در تصمیم گیری ها و بعضی موقع ها این تصمیمات با هم تداخل می کرده و بروز مشکلاتی شده بود برای تولید کنندگان، دردسرهای فراوان ایجاد شده بود از لحاظ این که ما احتیاج داشتیم به این که در یک برهه زمانی تولید بتواند به حال به فعالیت خودش ادامه بده و مورد حمایت قرار بگیره، کالاهای غیر ضرور وارد نشه و تاکید کنیم بر ساخت داخل و به حال آنچه تولیدات ملی مونه. خب این دغدغه به خوبی توسط قانونگذاران ما به حال این شناسایی شد و وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت بازرگانی در هم ادغام شدن تا یک وزارتخانه منسجم که هم کار واردات و کار صادرات رو انجام بده و هم کار حمایت از تولید و تصمیمات در یک جا متمرکز بشود. خب با ادغام ما تحریم‌های ظالمانه رو داشتیم در علیه کشورمون، فشارهای اقتصادی رو داشتیم به لحاظ تحریم‌ها، این باعث شد که دوستان فکر کنن که به هر حال در قسمت‌های بازرگانی که اگر این جداسازی انجام بشه ما میتونیم برای حمایت از مردم بهتر قدم برداریم و این دو وزارتخانه مستقل بشه، این مشکلات مرتفع میشه، در صورتی که ما نظرمان این است که در میتوان با به هر حال پیگیری های ویژه با معاونت های ویژه در وزارت صنعت معدن تجارت فعلی که اختیارات لازم رو داشته باشن، وزارت همون اختیارات وزارت بازرگانی انجام بشه و مجدداً این جداسازی باعث میشه که بریم به همون سمت تقابل که یک عده میخوان کالا وارد بکنن، یعنی اکثر رنگ بوی وزارت بازرگانی در جهت حمایت از واردات یعنی و این فشاری که ما میبینیم بر مجلس که در نهایتش موجب تصویب کلیات شده، ما نظرمون اینه که این فشار از بخش بدنه بوده که به حال به فکر این بوده که بیشتر به سمت واردات سوق پیدا کنه این وزارتخانه.
بله.
ضمن این که اتفاقی که افتاده من فکر می‌کنم ستاد تنظیم بازار این در وزارت صنعت معدن تجارت میشود. پیشنهاد ما اینه، به خاطر اینکه تمرکز باشه و اختیارات بهتری داشته باشه، به جای ادغام اون سازمان تنظیم بازار رو زیر مجموعه ریاست جمهوری قرار بدیم که کلیه وزارتخونه‌ها تبعیت کنن از به حال نظر اون سازمان که زیر مجموعه ریاست جمهوریه.
متشکرم آقای پناهی‌زاده، اصلا میفهم کلامتون رو قطع می‌کنم. آقای دلخوشم، ارتباط شما برقرار شده از محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، اجازه بدید نظرات ایشون رو هم بشنویم، باز برمیگردیم، فرمایشات شما رو شنونده خواهیم بود. آقای دلخوش سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم آقای عسکری عزیز به جناب عالی، همکاران خوبتون، مهمانتون و مردم عزیز و شریف و شیخ.
متشکرم آقای دکتر دلخوش عزیز. آقای دکتر دلخوش، خب به حال با وجود ابهامات زیاد که در مورد تشکیل وزارت بازرگانی در محافل مختلف مطرح میشد، کلیاتون هفته گذشته تو مجلس به تصویب رسید.
بله.
از نگاه شما آیا واقعا شکل‌گیری این وزارتخونه جدید و انتظار فعالیت‌های بازرگانی از وزارت سمت میتونه گره‌گشای مشکلات امروز ما باشه، با توجه به اینکه خب در شرایط تحریم، در شرایط به حال سیاست‌های انقباضی که ما داریم، مشکلاتی که به حال الان تولید داره و به حال متعاقب اون عرضه کالا در کشور تقریبا با مشکلات جدی مواجه هست، آیا این وزارتخونه میتونه گره‌گشای این گونه مشکلات باشه؟
ببینید آقای عسکری، من اولا عرض میکنم که خب هم نظرات موافقین محترمه، هم نظرات مخالفین.
بله.
ولی خود ما به عنوان کسی که در کمیسیون اقتصادی چند دوره در مجلس کار میکنیم و اعتقاد ما اینه که فرحال شرایط فعلی یک مقدار مشکلاتی رو ایجاد کرده بود برای مردم، برای اصناف، برای نظارت بر کالاها و به هر حال تجارت. خود من به عنوان طراح جلو افتادم، یعنی
بله.
این طرح توسط ما تهیه شد. دلیلش هم این بود که در سالهای گذشته چند بار به هر حال وزارت بازرگانی و صنعت معدن بحث ادغامشون، بحث انتظارشون همیشه مطرح بود. در سال فکر میکنم 91 بود که حضور شما از شبت اختیارات تفکیک شد، یه بخشی از اختیارات تجارت به وزارت جهاد کشاورزی داده شد در ارتباط با کالایی که مربوط به وزارت جهاد بوده.
بله.
یه بخشایی هم به وزارت صنعت و معدن داده شد. انتها شرایط فعلی که الان این وضع ارز و برحال این سکه و اینها و بازار به این حالت در اومد و تحریم ها تشدید شد، ما اعتقادمون اینه که به چند دلیل این تفکیک باید انجام می شد، یعنی تشکیل مجدد. دلیل اول ما اینه که وزارت صنعت و معدن به هر حال خودش یه ید طولایی داره، صنایع کوچک، صنایع بزرگ، معادن، و همین الان رسیدگی به اونها تو این شرایطی که به هر حال باید کمک بشه به تولید کشور، اینها دوچار مشکل هستن. وزارت صنعت و معدن هم نمیتونه در کنار این کار به کار بازرگانی و تجارت برسه و همین باعث شده بود که به هر حال خب ما مثلا گوشت وارد میشد، شکر وارد میشد، روغن وارد میشد، دارو وارد میشد، اینها اصلا از نظارت صنعت و معدن خارج بود. یعنی ما 200,000 میلیارد تومان پول دادیم سال جدید، متاسفانه هنوز نفهمیدیم که این پولها چجوری توزیع شد، به مردم هم این کالاها درست نرسید و این یکی از مشکلات بود در تجارت و اینها هم متاسفانه این ضعف ها وجود داشت.
بله.
از طرف دیگه وزارت جهاد کشاورزی هم باز اعتقاد ما این است، وزارت جهاد کشاورزی 17-18 مورد لااقل سازمانه های بسیار بزرگ در دنیا، بعضی از این سازمان ها حضور شما عرض شود که خودشون یک وزارتخونه هستن و حضور شما عرض شود که از اون طرف تولید رو هم الان دچار مشکل است. وزارت جهاد کشاورزی خودش در تولید خودش دچار مشکله. الان من به عنوان یک گیلانی، ما الان در ابریشم مشکل داریم، در برنج مشکل داریم، در چای مشکل داریم، در زیتون مشکل داریم، در گندم مشکل داریم، در دام و تیور مشکل‌های بسیار زیادی رو داریم. به خاطر همین برداشت ما باز اینه که وزارت جهاد کشاورزی اگر به تولید خودش بپردازه، البته بعضی از بخشا رو میتونن هماهنگ بکنن، در این تفکیک میشه انجام داد. اینم یه مشکل دیگر. وزارت بازرگانی هم بیش از 20 میلیون برحال افراد زیر پوشش داره، یعنی اصناف کشور که بلا تکلیف هستن متاسفانه. 3 میلیون و 500 هزار صنف، شما حساب بکنید هر کدام 4-5 تا پرسنل داشته باشن، از اون طرف زیر مجموعه های اینا بیش از 20 میلیون هم در کشور. اینها ما رو به این واداشت که ما بریم به سمتی که واقعا، چون به هر حال اگر وزارت بازرگانی تشکیل بشه قطعا وزیر باید پاسخ بده. بعضی دوستان میگفتن این تشکیلش 2 سال طول میشه، ما اعتقادمون این نیست. ما اعتقادمون اینه که همین الان هم مثلا در شهر من وزارت بازرگانی بود، یعنی اداره بازرگانی داشتیم، این اداره بازرگانی تبدیل به صنعت و معدن شده. وزارت صنعت و معدن تجارت و بازرگانی که در قدیم بوده، ساختمانهاشون موجوده، نیروهاشون موجوده، امکانات و تجهیزاتشون موجوده. تفکیک اینها به نظر من ظرف 1-2 هفته هم قابلیت اجرایی داره.
بله.
نه ظرف 1 ماه میشه اجراییش کرد. به هر حال باید آقای عسکری نظارت در کشور به نظر من، حالا ما نمیگیم کامل این نظارت برقرار میشه، وزارت بازرگانی میتونه کار خودش رو انجام بده. بعضی از دوستان میگفتن نظارت وزارت بازرگانی در واردات کالا و اینها میره ورود میکنه، دخالت میکنه، از اون طرف تولید کننده آسیب میبینه. من اعتقادم اینه که به هر حال اگر نظارت در کشور باشه قطعا در هر شرایطی میشه جلوی این کار رو گرفت.
بله متشکرم آقای دکتر دلخوش عزیز. آقای پناهی زاده، صحبت‌های جناب دلخوش رو شنیدیم. خب ایشون فرمودن که خودشون از طراحان اصلی طرح در واقع تشکیل وزارت تجارت بازرگانی بودن. جناب عالی هم فرمودید که به هر حال شما نقطه نظراتی در خانه صنعت معدن تجارت داشتید. خواهش می‌کنم با توجه به صحبت‌های آقای دلخوش یه جنبندی بفرمایید در حد 3-4 دقیقه کوتاه.
خواهش می‌کنم. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب آقای خدادادا عزیزمون فریختمون در مجلس شورای اسلامی. خدمت شما عرض کنم که ما به این نتیجه رسیدیم با توجه به وضعیت موجود حاکم در کشور، الان شرایط جداسازی نیست. اگه مشکل تجارت خارجی داریم، مشکل از تحریم ها، اگه مشکل از تخصیص ارز برای واردات داریم، سیاست های دولت و سیاست های انقباضی که فعلا تخصیص ارز برای کالاهای غیر ضروری داده نشود، الان ما مشکل صادراتی که داریم ربطی به وزارت صنعت معدن تجارت نداره. من چون تو دو بخش هستم و نماینده 120 هزار واحد تولیدی که میلیون نفر زیر مجموعه شدن، خدمت شما عرض میکنم که الان ما صادر میکنیم، پولش رو به سختی وارد میکنیم. با تشکیل یک وزارت بازرگانی مستقل در این برهه اتفاقی نخواهد افتاد. اگر که ما به دنبال اینیم که اتفاق خاصی حاصل بشه، باید اختیارات وزارت جهاد رو ازش بگیریم، اختیارات تنظیم بازار هم از وزارت صنعت بگیریم، در یک جازی مجموعه ریاست جمهوری متمرکز کنیم و مشکل رو حل بکنیم. الان در این شرایط اوضاع احوال وضعیت وخیم مالی دولت، الان تشکیل یک وزارت خونه مجددن دولت ساختمان هست، ولی فقط ساختمانانی، این تفکیک و در حال مایحتاجشون دوباره در یک محل باشن و اون ساختارش من نمیدونم هزینه بسیار زیادی خواهد داشت، بار مالی زیادی خواهد داشت، به جای اینکه در این داخل این رو میتونیم حالا اگر در آینده نظرمون هست مهمت 2 سال در نهایت 3 سال فریز کنیم این طرح رو، تا الان تولید داره رونق میگیره، تولید داره تازه داره کم کم راه خودش رو به طبق فرموده مقام معظم رهبری داره جون میگیره، خون تو رگاش میره. با توجه به این که داریم حمایت میکنن سیاست های دولت و به حال مجلس و کل نظام از بخش تولید، این سیاست ها داره به حال به ثمر میشینه. در این بخوایم این زمان خاص ما وارد بشیم و این تفکیک رو فرض کنیم، قطعا ضربه سختی رو ما بر پیکره تولید خواهیم داشت و در حال ضمن اینکه احترام میذاریم به نظراتی که در حال مخالفین که در حال این رو نظر دادن که این کار جداسازی بشه، ولی ما الان این برهه زمانی رو ما الان
فرصت مناسبی نمیبینیم،
با توجه به راه حل نیست، در نهایت راه حل چاره کار نیست، چاره کار مشکلاتی در اون سازمانی وزارته که اونها باید حل بکنیم، اون اختیارات و اون معاونت ها رو، اختیارات لازم رو داریم. نظارت هایی که جناب آقای برادر عظیم و جناب دلخوش فرمودن خیلی بسیار خوب فرمودن، این نکته بسیار مهم و نظارت های لازم رو باید داشته باشیم به جای اینکه تفکیک انجام بشه.
بله متشکرم. آقای دلخوش در حد دو دقیقه خواهش میکنم شما صحبت های پایینتون بفرمایید.
من تشکر میکنم آقای پناهی زاده. ببینید آقای عسکری، ما امسال 200,000 میلیارد تومان پول دادیم برای کالاهای یارانه‌ای به مردم.
بله.
شما فکر میکنید که این گوشت و برنج و روغن و امثال اینها به همه جای کشور رسید؟ نرسید. این یک. دوم، مثلا ما بحث تولید رو نداریم الان، بحث تجارت، بحث بازرگانی، بحث کنترل بر توزیع عادلانه کالا در کشور هست. اینا کار صنعت و معدن نیست. کار صنعت و معدن الان تو کار خودش زایده. یعنی واقعا الان شما ببینید صنایع ما به چه وضعیان، کی میگه تولید وضعش خوب شده؟ ما این همه قانون نوشتیم، خود ما در مجلس رفع موانع تولید، نمیدونم این که بدهکارانی که به بانک بدهکار هستن بخشودگی ها، یا قوانین دیگری مثل اصل 44 امثال اینا، همه برای حمایت از بخش تولید کشوره. صنعت و معدن با این تشکیلات گنجایش نداره، کشش نداره. شما الان آیا معادن ما داره درست بهره برداری میشه؟ سرمایه گذار درست داره کمک میشه؟ آیا صنایع کوچک و بزرگ ما درست دارن حمایت میشن؟ اصلا اینا نیست. یعنی یه باری رو دوش صنعت و معدن بود، یه بار مضاعفی اومد رو دوششون. بله شرایط عادی اگر بود آقای عسکری اشکال نمی‌داشت.
درسته.
الان ما شرایط تحریم‌های سخت رو داریم. در این شرایط یکی باید بیاد پاسخ مجلس رو بده، یکی باید بیاد به ما وزیر صنعت و معدن رو میاریم نمیتونه پاسخ بده. تقسیم کردیم وزیر جهاد. از آقای فنایزاده بپرسید بگید در کشاورزی ما چقدر رشد داشتیم؟ چقدر کار شده؟
منفی بوده.
صنعت تیور دوچار مشکل، صنعت دامداری دوچار مشکل، کشاورزی در بخش‌های مختلف الان دوچار مشکل است. خدای پناهزاده اینا که در صنعت و معدن و اینا هستن، به هر حال باید بدونن که سرمایه گذاران امروز واقعا دادشون در آمده، چون نه سیستم بانکی درست تونسته به اینا خدمت بده، نه وزارت صنعت و معدن تونسته درست به اینا خدمات بده. من یه جمله آخر رو بگم آقای عسکری.
بفهم.
ما اخیراً حت الان این وضعیت هم پیش اومده، قوه قضاییه داره کنترل میکنه، ما تشکر میکنیم. انتها باید از آفات هم جلوگیری بشه. یه آقای وزیری در همین، معاون وزیری در همین وزارتخونه ما سرمایه‌گذار رو کارش رو پیگیری بودیم، بگیر بودیم. تو من امضا نکنم زندان برم بهتره تا اینی که امضا بکنم. ببینید یعنی این تفکرات خود صنعت معدن رو به زمین نشونده، جهاد کشاورزی رو به زمین نشونده. ما اعتقادمون اینه که میشه، چون امکانات، تجهیزات، همه چیز هست.
بله.
من الان شهر من قبلا بازرگانی بوده، الان دوباره برمیگرده میشه اداره بازرگانی با همون آدم ها، با اون تشکیلات، با همون تجهیزات و امکانات. به نظر من بهتر از شرایط فعلی، چون فرا شرایط فعلی ما هم داریم چوبو میخوریم، هم به قول معروف پیاز رو داریم میخوریم. یعنی هم داریم پول میدیم، 200,000 میلیارد دادیم، اصلا مردم نمیفهمن این پول کجا داره میره، کسی هم نیست پاسخ خوب باشه نظارت بکنه. وزیر رو هم 7,000 6,000 5,000 سوال میکنن آقای عسکری، نماینده ها، چون اینقدر گستره کار زیاده وزیر پاسخ خوب نیست اصلا. همین هفته گذشته وزیر رو آوردیم در کمیسیون اقتصادی، بچه ها سوال میکردن، خود وزیرم بنده خدا مونده، همکارانش موندن.
بله.
کدوم بخش رو پاسخ بدن؟
درست. متشکر.
تشکر میکنم.
ممنونم آقای دلخوش از توضیحات روشنگرانتون. آقای پناهی زاده عزیز از جناب عالی هم به خاطر توضیحات عالمانتون سیمونه.
آقای پناهی زاده از برادرای خوب ماست.
ما ارادت داریم آقای دکتر.
به هر حال توجه داریم به وضعیت این عزیزان هم توجه داریم.
ما معتقدیم بخش معدن باید جدا بشه، یعنی با سازمان محیط زیست و جهاد کشاورزی یه وزارت خونه بشه.
حالا آقای پناهزاده دوره بعد دوای جدید ایجاد نکن.
متشکر از هر دو بزرگوار. انشالله بتونیم باز هم در فرصت‌های آتی از نقطه نظرات کارشناسی شما بهره‌مند بشیم. خداحافظی میکنم با شما دلخوش و جناب پناهزاده. خدا نگهدارتون. از اون شنونده در خصوص ادامه پاما در خصوص تشکیل وزارت تجارت و بازرگانی به رغم تصویب کلیاتون در مجلس گفتگوی من رو شنیدید با آقای پناهی زاده معاون خانه صنعت معدن و تجارت و جناب کاظم دلخوش از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلام. خب از آن شنونده ممنونیم از همراهیتون. ساعت 19:24 است. افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراهیم.
اقتصاد بدون خط خوردگی.
همراهان ارجمند رادیو گفتگو، در بخش ویژه گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی در مورد سوء استفاده هایی که از معافیت های مناطق آزاد در حوزه‌های مختلف با ثبت شرکت‌های سوری انجام میشه می‌خوایم صحبت بکنیم با آقای حسن تاجمیر ریاهی، مدیر کل محترم دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور. جناب تاجمیر سلام بر شما، شب بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه شما. خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای تاجمیر، یکی از بحثایی که معمولاً در حوزه مالیاتی در واقع مطرح میشه این هستش که خب کسانی که با ذهنیت در واقع دور زدن قانون و نقض قانون وارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی میشن، تلاش میکنن که به حال از روزنه هایی که وجود داره سوء استفاده بکنن و به حال با نوعی پوشش مختلف که در بخش‌های مختلف صورت میگیره بتونن معافیت‌هایی رو برای خودشون رقم بزنن. یکی از این بحث‌ها سوء استفاده هایی هستش که از معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد با ثبت شرکت های سوری به حال گاهن انجام میشه. میفهمید که جزئیات این پرونده ها دقیقا چگونه هست و متخلفان از چه روزنه هایی سوء استفاده میکنن؟
بله، ببینید متاسفانه در سالهای گذشته و سالهای اخیر اتفاقاتی در حوزه فعالیت های اقتصادی در کشور افتاده و ادهی در واقع سودجو که صرفاً به دنبال منافع خودشون هستن بدون رعایت حقوق جامعه و قوانین از روش‌های مختلفی برای فراز پرداخت مالیات استفاده می‌کنن. بعضی انتظار دارید که امروز شفافیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی یکی از الزامات یک اقتصاد پویا و یک اقتصاد سالم هست. نظام مالیاتی کشور برای اینکه بتواند مالیات را بر اساس عدالت اخذ کند حتما میبایستی به فعالیت اقتصادی افراد دسترسی داشته. خب متاسفانه اقداماتی از جمله سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده از حساب‌های دیگران مصطلح شده به حساب‌های اجاره‌ای یا شرکت‌های سوری استفاده می‌کنند. در بحث شرکت های سوری چه در داخل سرزمین اصلی چه در مناطق ویژه
بله
به این شکل اتفاق می افتد که متاسفانه افرادی رو که اینها هم وقتی ما بررسی کردیم افراد ناتوان و ضعیف مثل کارتون خوابها و فاقد شرایط اینها را شرکت به نامشون به ثبت برسونن و بعد با این شرکت ها فعالیت میکنن، به نام این شرکت ها فعالیت میکنن و وقتی که موضوع مالیات مطرح میشه، اوراق مالیاتی ابلاغ میشه، اساسا اون افراد فاقد تمکن مالی هیچ قدرتی برای پرداخت مالیات ندارن چون افراد واقعی نبودن. در بحث مناطق آزاد و مناطق ویژه بعد با توجه به معافیت هایی که قانونگذار برای فعالیت اقتصادی در این مناطق قائل شده است، اشخاصی از این در واقع نوع تسهیلات و از این نوع مزایا و معافیت ها سوء استفاده هایی را می کنند. اساسا فلسفه وجودی یک چنین مناطقی اولا سرمایه گذاری و رونق در اون مناطق و به ویژه در حوزه تشویق در بحث صادرات هست. متاسفانه افراد شرکت هایی را در اون محل ها به ثبت میرسونن اما میان در سرزمین اصلی شروع به فعالیت میکنن.
بله.
در صورتی که دیگه فعالیت آنها در سرزمین اصلی اون معافیت هایی که در سرزمین مناطق ویژه و مناطق آزاد دارد دیگه اون معافیت ها را ندارد و گاهن در واقع دیده شده که در یک محلی، در یک آپارتمانی، در یک منطقه آزاد به ده ها شرکت به ثبت رسیده. مگر امکان دارد که یک واحد آپارتمان